بر زبان جاری کرد این ذکر شریف: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ساعت 9:30 دقیقه است از رادیو معارف، تا ثانیه‌های دیگر جرعه تقدیمتون میشه. بعد از اون میتونید خاطرات آرمان رو بشنوید. از ساعت 10 هم با برنامه تاج و میزور با شما همراه خواهیم بود و ساعت 11 هم شنونده اخبار معارفی خواهید بود و ادامه برنامه که ان شاء الله تا ساعت 14 به پیشگاه شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو معارف تقدیم خواهیم کرد و پخش زنده مراسم نماز جمعه تهران را از ساعت 11:50 دقیقه ان شاء الله خواهیم داشت. دعوت می‌کنم از همین ثانیه ها با برنامه جوره همراه باشید. شرح احادیث کتاب شریف کافی در بیان حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف هست. برخی از این روایات رو در کتاب العشره، یعنی کتاب معاشرت کافی شریف، خوندیم و بخشی از این روایات رو هم در کتاب الایمان و الکفر میخوانیم. به باب 75 رسیده ایم، باب حق المؤمن علی اخی، حقوقی که مؤمن بر برادر ایمانی خودش داره. 16 حدیث در این باب، حدیث نهم از امام صادق علیه السلام که از اصحاب حضرت به نام عیسی ابن ابی منصور میگه: من و ابن ابی عفور که از اصحاب خوب امام صادق علیه السلام هستن و عبدالله ابن طلحه محضر امام بود، محضر امام صادق علیه السلام بود. فقال ابتداءً، حضرت خودشون شروع کردن، امام صادق علیه السلام شروع کردن، فرمودن یا ابن ابی عفور. قال رسول الله، حدیثی رو از جد بزرگوارشون پیامبر خوندن که رسول خدا فرمود: ست تو خصال من کن فیه کان بین یدی الله عز وجل و ان یمین الله. فرمودن شش خصلت هست که اگر کسی این خصلت ها رو داشته باشه، کان بین یدی الله، این در کنار عرش الهی، ان یمین الله، یعنی در مقام قرب بسیار بسیار بالایی خواهد. ابن ابی عفور سوال کرد: آقا جعلت فدا، جانم به فدای شما، این شش صفت چیه؟ فرمودن: یک، یحب المرء المسلم لأخیه ما یحب لأعز اهله. واقعا عجیبه، اون چه برای عزیزترین از اهل خودش دوست داره، برای همه برادران ایمانیش دوست داشته باشه. واقعا ما میتونیم به اینجا برسیم. عزیزترین عزیزان ما کیا هستن؟ هر چی برای اینا دوست داری، برای برادران ایمانید. و یکره المرء المسلم لأخیه ما یکره لأعز اهله. هر چی برای عزیزترین عزیزان خودمون، کیا عزیز ما هستن؟ فرزند دلبندتون هست، پدر هست، مادر هست، همسر هست، هر چی بر اونا نمیپسندی، برای برادره، یعنی برادران ایمانید مثل عزیزترین عزیزان خودت، دلبند خودت باشه. دوم، و یناصحه الولایه. جالبه، واقعا ما هم همین کاری که ابن ابی عفور کرد باید انجام بدیم. ابن ابی عفور به گریه افتاد. به هر حال ما واقعا فاصلمون زیاده. این صحابی بزرگوار خب متوجه شد که چقدر فاصله داره. مگه میشه ما با همین آسانی بگیم آقا هر چی برای عزیزترین عزیزان خودمون دوست داریم، برای برادران ایمانیم؟ به گریه افتاد، گفت آقا این دیگه یناصحه الولایه یعنی چی؟ حضرت توضیح دادن، فرمودن: اذا کان منه به تلک المنزله، اگه بخواد به این درجه برسه، بسه همه ففرح لفرحه انه و فرح و حزن لحزنه انه و حزن. یعنی در حقیقت برادر ایمانی اونقدر بهش نزدیکه که اگر غم و قصه ای داره، پیش او سفره دلشو باز میکنه، انیس و مونسش اوست. ففرح لفرحه، معنای برادری اینه. اگر این برادر ایمانی شاده و از شادی گفت، او به شادی این برادر شاد بشه. اگر او از غم و قصه گفت، این به غم و غصه برادر ایمانیش قصه بخوره. نه فقط قصه خوردنش، نه و انکان اندهو ما یفرج عن فرج عن، اگر میتونه گرفتاریشو برطرف کن. البته عزیزان میدانید سفره دل باز کردن هر کجا خوب نیست، مگر یه برادر ایمانی باشه که یا گرفتاری ما رو برطرف میکنه یا حداقل یه دعای خیری در حق ما میکنه. لذا حضرت در ادامه میفرماید انکان اندهو ما یفرج عن فرج عن، اگر توانایی داره گرفتاری برادر ایمانیشو برطرف کنه و الا دع الله له، حداقل دعا کنه در حقش. بعد حضرت فرمودن صلاتون لکم و صلاتون لنا، سه چیز حق ما، سه چیز حق شما، سه چیز برای ما، سه چیز برای شما. اما اون سه چیزی که برای ما هست، حق ما هست، ان تعرفوا فضلنا و ان تتعوا عقبنا و ان تنتظروا عاقبتنا، مقام ما رو بشناسید، به دنبال ما باشید، از ما پیروی کنید و منتظر پایان کار ما و العاقبت للمتقین. اینجوری تفسیر کردن ان تنتظروا عاقبتنا، بعضی هم تفسیر فرمودن یعنی این که انتظار ظهور امام زمان ارواح نافده آخرین امام رو داشته باشید و بازگشت حکومت عدل گستر امام زمان ارواح نافده. فمن کان هاکزا کان بین یدی الله عز و جل و ان یمین الله، الله اکبر. اگر به جایی رسیدید که مقام اهل بیتو شناختید، پیرو و اهل بیت بودید و منتظر ظهور امام زمان ارواح نافده، چنین انسانی کان بین یدی الله عز و جل، این در بالاترین مقام قرب الهی هست. فیستضیع بنورهم من هو اسفل منهم، مؤمنینی که در درجه پایین تر هستن از کسانی که به چنین معرفتی رسیدن از نور اینها استفاده میکنن. بعد حضرت فرمودن اما الذین عن یمین الله، کسانی که در کنار عرش الهی هستن، لو انهم یراهم من دونهم، کسانی که در درجه پایین تر هستن اگر اونها رو ببینن اصلا زندگی دیگه براشون گوارا نخواهد بود. مما یرون من فضله، ابن ابی یعفور میگه و ما لهم سوال کردم چون حضرت فرمود لو انهم، اینایی که در درجه پایین هستن اگر اونایی که در کنار عرش الهی هستن ببینن، گوه آقا مگر چه مانعی داره که اینا نمیتونن ببینن؟ شما میفرمایید اگر ببینن. حضرت فرمود ابن ابی یعفور انهم محجوبون به نور الله، انهم محجوبون به نور الله، اینا غرق در نور الهی هستن و این نور بین اونها و دیگران حجابی ایجاد کرده. اما بلغ کلمه، مگر نشنیدی که رسول خدا فرمود ان لله خلقا عن یمین العرش بین یدی الله، ادهی در بالاترین مقام قرب الهی هستن، وجوههم ابیض من الثلج و اضع من الشمس الظاهیه، چهرشون سفیدتر از برف، نورانیتر از خورشید درخشان، یسأل السائل ما ها اولا، افراد سوال میکنن من ها اولا، ما اینا کیا هستن؟ فیقال ها اولا الذین تحابو فی جلال الله، ها اولا الذین تحابو فی جلال الله، برای رضای خدا به هم دیگه محبت میبرزیدن، رابطه محبت آمیز داشتن. عزیزان من یه بار دیگه این جمله آخر رو تکرار میکنم، امام علیه السلام راجب مقام مؤمنینی سخن میفرماین که در عرش الهی چنان درخشش نوری دارن، مؤمنینی که نه ائمه علیهم السلام، نه ایمال هر مؤمنی میتونه باشه، ائمه جای خودش، مؤمنینی که در سایه عرش الهی چنان نوری دارن که مؤمنین درجه پایین تر وقتی اونا رو میبینن دیگه اصلا زندگی براشون گوارا نیست، میگن اگه مقام اونه ما چه مقامی داریم. بعد ابن ابی یعفور راوی سوال میکنه چطور مگه نمیبینن این رو؟ مگر نمیبینن اون مؤمنینی که در سایه عرش الهی هستن؟ مگه این پایین دستی ها اون بالایی ها رو نمیبینن؟ حضرت میفرماد اون چنان نورانی هستن که ابیض من الثلج و اضع من الشمس الظاهیه، از خورشید درخشان نور. حالا کیا هستن؟ چیه؟ چطور آدم میتونه به مقامی برسد که در سایه عرش الهی چنین نورانیتی داشته باشه که دیگران نمیتونن ببینن؟ چه کردن؟ فرمود هاؤلاء الذین تحابوا فی جلال الله، همین یه جمله. و برای رضای خدا به هم دیگه محبت می‌ورزند و عشق می‌ورزند. همون وظایفی که در حقیقت در بیان حقوق مؤمنین بر هم دیگه گفتیم. خدا انشالله به همه ما توفیق عمل به این روایات نورانی رو عنایت بفرماید. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان نداره، نگارا بی تو برگ جان نداره، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم.
رسانه دینی
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خواستم توضیحی در خصوص
با وجودی که هیچ اطلاعی از قانون نداشت.
آیا واقعا قانون برای همه یکسانه؟
قانون، آشنایی با برخی مسائل حقوقی و قانونی.
از من اصرار، از پدرم انکار که نمیشه. درست معنای این همه مخالفت پدرم رو نمیفهمیدم. آخه من 17 سالم بود و ماشین سواری رو یاد گرفته بودم، اما یک سالی برای گرفتن گواهی نامه سنم کم بود. هر طوری بود و با حمایت مادرم پدر رو راضی کردم تا سویچ ماشین رو برای یه دور زدن بهم بده. پدرم خیلی نگران بود و مدام غر می‌زد که خیلی احتیاط کنم. بالاخره با ماشین رفتم سراغ دوستم و با هم رفتیم به قول خودمون دور دور که اون حادثه اتفاق افتاد و زدم به یه عابر پیاده. پدرم راست میگفت، نباید بدون گواهی نامه پشت فرمون مینشستم. حالا مدتیه که گرفتار پله های دادگاهم و منتظر حکمی که بناس قاضی پرونده برام در نظر بگیره.
قانون،
آشنایی با مسائل حقوقی و قانونی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب، سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم و گرامی. بنده فهیمی، مدرس دانشگاه و کارشناس حقوقی، دقایقی رو در خدمت شما عزیزان هستم. رانندگی بدون گواهی نامه. شنونده محترم، میدونید اگر بدون گواهی نامه رانندگی کنید مرتکب جرم شدید؟ شخصی بنده مراجعه کرد و اعلام کرد که فرزندش بدون اینکه گواهی نامه داشته باشه سوار اتومبیل بنده شده و در خیابان توسط پلیس متوقف شده. چه مجازاتی در انتظار این پسره؟ باید بگم رانندگی بدون اخذ گواهی نامه یک حرکت و یک رفتار تنش‌زا و خطرناکه که میتونه جان انسانهایی رو کف خیابون با مخاطره مواجه بکنه. لذا قانونگذار در ماده 723 تعزیرات این رفتار خطرناک رو جرم انگاری کرده و صرفاً یک تخلف نیست، جرم هم هست. هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی بکنه، چه اتومبیل چه موتورسیکلت، فرقی نمی‌کنه. اگر دفعه اولش باشه به حبس تا 2 ماه یا جزای نقدی یا هر دو محکوم میشه، که البته قضات محترم با توجه به وضعیت پرونده عموما جزای نقدی رو در مرتبه اول مورد لحاظ قرار میدن. اما در صورت تکرار، یعنی بار دومش باشه بار سومش باشه، چنین شخصی به دلیل سرکشی از قانون به 2 ماه تا 6 ماه زندان محکوم خواهد شد. این در صورت اینکه هیچ تصادفی اتفاق نیفتاده باشه. این ماجرای داستان نیست. اگر یک همچین شخصی بدون گواهینام اقدام به رانندگی بکنه، حسب ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، پلیس هم میتونه اتومبیل یا موتورسیکلت شخص رو متوقف و توقیف بکنه. اما اگر شخصی که گواهینامه نداره با رانندگی خودش منجر به تصادف بشه، منجر به آسیب جرحی به یک شخصی بشه، یا متاسفانه خدای ناکرده منجر به فوت دیگری بشه، در این صورت حسب ماده 291 قانون مجازات اسلامی و ماده 714 تعزیرات، این قتل عمدی نیست، قتل شبه عمدی و راننده بدون گواهی نامه اولا مسئول پرداخت دیه خواهد بود و در صورتی که به بلوغ قانونی هم رسیده باشه 1 تا 5 سال از رانندگی محروم میشه. غیر از پرداخت دیه به 1 تا 5 سال محرومیت از رانندگی هم محکوم خواهد شد، اما مهمتر از اینها اینه که 6 ماه تا 3 سال هم زندان در انتظار یک شخصی خواهد بود. پس مجازات شخصی که بدون گواهی نامه اقدام به رانندگی کرده و منجر به مرگ دیگری شده هم دیه هم زندان و هم محرومیت از رانندگیه. اما اگر رانندگی بدون گواهی نامه منجر به قتل نشه، تصادف یا اتفاق بیفته، شخص صدمه ببینه، آسیب ببینه، جراحتی ببینه، مثلا پایی بشکنه، دستی بشکنه، در این صورت علاوه بر دیه به حبس از 1 تا 5 ماه هم محکوم خواهد شد. شما را به خدای متعال میسپارم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آنچه می شنوید گفتگوها و کشمکش هایی است که در فضای مجازی رخ داده در گروه خاطرات آرمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز رادیو معارف سلام، صبح جمعتون به خیر و نیکی باشه انشالله. با یه برنامه دیگه از برنامه های خاطرات آرمان همراه شما هستیم و انشالله که تا پایان ما رو همراهی میکنید. آرمان که مدیر گروه خاطرات آرمانه مدام به گشت و گذاره و سفر از سفرش نمیفته. هر وقتم سرش با هم سفراش گرم میشه کمتر فرصت سر زدن به گروه رو پیدا میکنه. وقتی هم که فضای گروه از بحث‌های متعدد داغ و ملتهب میشه و کار به دعوا و جنجال میکشه شاکی میشه و به نوعی حضورش نوشدارو بعد از مرگ سهرابه. آرزو با دیدن این وضع گروه و مدیریت نکردن صحیح خانداداشش یه تشری بهش رفت و گفت
آقای آرمان خان، حالتون چطوره؟ همینه دیگه، وقتی مجردی پامیشی و به خوشگذرونیت میرسی مدیریت از دست در میره و گروه میمونه و دلنگرونی من و بعضی ناراحتی اعضای گروه. لطفاً یا درست مدیریت کن یا یه نفر بذار جای خودت.
آرمان با دیدن این پیام کلی عکس از دلار و ریال و سنت فرستاد و گفت
آبجی محترم، این حقوق منه بابت مدیریت این گروه که تقدیم میکنم به شما و فعلا سر و سامان دادن گروه با شما.
حسن آقا هم با کلی شکلک خنده وارد شد و نوشت حالا شما با هم سازش کنید، ما هم قول میدیم رعایت کنیم و نذاریم بین شما دیگه شکراب بشه. حسن آقا ادامه داد ما تو منزلمونیم، از فرزند دلبندم محمد عرفان که تازه از اردوی دانشجویی برگشته سوال کردم که بهشون خوش گذشته یا نه، اونم جواب داده همه چیز تو اردو خوب بود الا یه چیز، بچه ها خیلی اهل نماز جماعت نبودن، بعضیا حوصله داشتن می اومدن، بعضی هم که حوصله نداشتن فرادا می خوندن و بعضی هم اصلا اهل نماز نبودن. عرفان ادامه داد بابا وقتی باهاشون صحبت می کردم چند تا جواب می شنیدم. یه عده می گفتن ما دوست داریم خدا رو یه جور دیگه عبادت کنیم. یه عده دیگه می گفتن حالا بابا مامانای ما که یه عمری نماز می خونن واقعا هیچ مشکلی ندارن و همه مسائل زندگیشون بر وفق مراده؟ یا اصلا چرا باید نماز بخونیم؟ اصلا چرا باید این مدلی نماز بخونیم؟ نماز خوندن اصلا چه فایده ای داره؟ اینا جوابایی بود که محمد عرفان شنیده بود. محمد عرفان ادامه داد بابا راستش من با یکی از اساتید ماجرا رو در میون گذاشتم که آقای عظیمی ضمن استقبال پیشنهاد یک کاری رو داد که خیلی جالب بود. قرار شد سوالی از قبل آماده کنیم و از بعضیا توی اردو بپرسیم و اونو تصویری ضبط کنیم. حالا سوال این بود، با هم بشنویم.
اگه یه دکتر متخصص نسخه رو برای شما تجویز بکنه به اون عمل میکنی یا نه؟ صرفاً اعتقاد داشتن به تخصص اون برای درمان ما کافیه.
حالا جوابها رو بشنویم، خیلی جالبه. علی گفت
مونده ببینم خوب میشم یا نمیشم.
پارسا گفت
دیگه دکتر چیزی تجویز کنه بهش عمل میکنم قاعدتا.
بهروزم اینجوری جواب داد
خب باید عمل کنیم دیگه، وقتی که یه پزشک متخصص یه نسخه تجویز میکنه اساس علم و آگاهیش این کارو کرده.
سامانم گفت
خودم میرم برای خودم یه چی پیدا میکنم میخورم تا خوب بشم.
بعد از طرح این سوال بود که یه متنی رو به همه دانشجوهای شرکت کننده تو مصاحبه دادیم تا بخونن. حالا متن چی بود؟ اینه:
با توجه به اینکه خداوند نماز و روزه رو برای ما تجویز کرده، آیا این جمله صحیح است؟
دلت پاک باشه کافیه، فرق نمیکنه روزه بگیری و نماز بخونی.
حالا جوابها رو بشنویم. علی:
من خب این جمله رو خیلی قبلا شنیدم، ولی خب من اعتقاد ندارم به این جمله.
پارسا:
به نظرم تقریبا درسته، یعنی من قبولش دارم این جمله رو.
بهروز:
در واقع ما میگیم که یه ضرب المثل هست، میگه که از کوزه برون همان تراوت که در اوست.
سامان:
نه اعتقادی به این جمله من ندارم.
و ساله:
کسی که دلش پاکه قطعا نماز و روزش هم نماز میکنه هم روزه میگیره.
خب اعضای محترم گروه فامیلی، دوست دارم نظر شما رو هم بشنوم. بسم الله. نفر اول: آرزو خانم نوشت تو قرآن آیه‌ای هست با این مضمون که خداوند میگه مردم من از شما کاری رو میخوام انجام بدید که خیلی سخته و اون هم نماز خوندنه. هیچ واجب دیگه‌ای تو قرآن نیست که خدا در موردش همچین تعبیری داشته باشه و بگه نماز کار سخت و سنگینیه مگر برای خاشعین. پس قدم اول تایید سختی نماز خوندنه، چون حتی روزه گرفتن که نباید چیزی بخوریم و بنوشیم و زمان طولانی تری هم داره این تعبیر براش نیومده. حتی میبینیم برخی افراد هستن نمازخون نیستن ولی تو ایام ماه مبارک رمضان روزه میگیرن. حتی گاهی اوقات ممکنه جهاد کردن آسونتر از نماز خوندن باشه. نفیسه گفت
این که کار سختیه قبول، اما اساساً چون کار سختیه پس حتماً کار به درد بخوری هم هستش. من یک بار در کلاسم این بحث پیش اومد، همه صندلی‌ها رو جمع کردم و گفتم همه باید شنا برن. از قضا ورزشکار کلاس بود که بهترین شنا رو رفت. بعد از شنا تو جمع دانش آموزان هم ازش پرسیدم هفته چند ساعت تمرین میکنی؟ گفت که حداقل 3 روز در هفته به باشگاه میره و 2 ساعت تمرین میکنه. پرسیدم بهت خوش میگذره؟ راحته؟ گفت اصلاً هم اینطوری نیست. اول اینکه پول میدم و یه عالمه عرق میریزم و بعدش هم ممکنه حتی مورد تنبیه مربیم قرار بگیرم. اما همه این سختی‌ها رو تحمل می‌کنم و می‌دونم که یه روز قهرمان کلاس و مدرسه و شهرم میشم. هیچ کس تو جهان نیست که بدون تحمل سختی به موفقیت برسه، حتی موفقیت بد، مثل کارهایی که مرتازهای هندی انجام میدن. کارشون مورد تایید نیست ولی برای این کار هم سختی‌های زیادی کشیدند.
بعد این مطلب نفیسه کل اعضای گروه شکلک تایید و احسن برای نفیسه خانو فرستادن که چقدر جالب تونسته برای دانش آموزای کلاسش با این شیوه جالب مطلب رو تفهیم کنه. آقا مهدی هم گفت
من اجازه میخوام یک کلیپ براتون بفرستم که ازش استفاده کنید. خیلی بشنویم با هم.
بعضی هم میگن ما قلبم پاک باشه کافیه، قرآن میگن نه کافی نیست. قرآن بسیاری از موارد، نه ده ها، خیلی بارها و بارها، ده ها بار تو قرآن کنار آمنه میگه با عمل صالحات، ایمان عمل صالح. کسی اگر عمل صالح باشه ولی ایمان نداشته باشه، ایمان داشته باشه عمل نکنه، باید هم ایمان باشه، یعنی ایمان یعنی قلبت پاک باشه، عمل صالح کارت هم باید درست باشه. این مثل بگیم که ماشین باید موتورش خوب باشه، بله حال موتورش خوب، بله لاستیکا چی، ترمز گازش چی. این که مثلا من حجاب قبول ندارم ولی کار خیر میکنم، خب کار خیر خالق تو گفته کار خیر، هم ایمانه هم کار خیر. اما بگی نه من کار به اون ندارم، قرآن انتقاد میکنم، یه بعد یه آیه قبول دارم یه آیه قبول ندارم. دکتر میده نسخه میده، یه قرصشو بخوری یه قرصشو نخوری شما خوب نمیشه. بنابراین نمیشه گفت من اینو قبول دارم اینو قبول ندارم. ما اگر بنده خدا هستیم باید هرچی خدا گفته گوش بدیم، حتی مراجع تقلید ما با اینکه 80-90 سال درس خوندن با کم زیادش هر چی دکتر گفت گوش میدن. حاضر وقت دکتر 6 سال 10 سال درس خونده گوش بر آقا نمیده، بعضیاشو میگن نه من باید رازشو بخوام، مریضا راز داروشون رو فهمیدن هر چی گفت گوش دادن. خیلی جا چقدر شما در عمر پشیمون شدی؟ خب پشیمون این چه؟ یعنی تشخیصم غلط بود. آدمی که در عمر صدها و هزارها بار با کم زیادش پشیمون میشه، اینکه نمیتونه بگه من تشخیص خودم عمل میکنم. اگر تشخیص درست بود که یه همه پشیمون نمیشدی، اگر تشخیص مردم درست بود که یه همه طلاق نبود، یه همه تحقیق کنن بعدم ازدواج کنن تو همون سالهای اول دوم طلاق میگیرن، یعنی چه تشخیصم درسته؟ آدمی که این همه طلاق و پشیمون در زندگیشه چطور میتونه بگه تشخیص خودم؟ هرچی خدا گفته فصل لغت بگه من حرف.
آرمان هم گفت
هنوز مونده تا نظر مخالفین رو بشنویم، اما من یه صوتی رو براتون میفرستم تا با گوش دادن بهش یه بار دیگه مطالب دوستان در ذهنمون مرور بشه و ببینیم که واقعیت امر هم غیر از این نیست. بشنویم.
خب وقتی ما میبینیم در شرع مقدس اسلام این همه راجع به نماز، چه در قرآن، چه در کلمات نبی مکرم، چه در فرمایشات معصومین ترغیب و تشویق و اهتمام نشون داده شده، کشف میکنیم که این نماز در بین مجموعه داروهای درمانگر بیماریهای جسمی و روحی و فردی و اجتماعی انسان اون عنصر اصلی یا یکی از اصلی ترین عناصره. همه واجبات شرعی، اجتناب از همه محرمات، تشکیل دهنده مجموعه ایست از داروی تجویز شده از سوی پروردگار برای تقویت بنیه روحی انسان، اصلاح امور دنیا و آخرت انسان، اصلاح جامعه، اصلاح فرد، مجموعه احکام اینجوری است. منتها در این مجموعه بعضی از عناصر کلیدی هستند. نماز شاید بشود گفت کلیدی ترین این عناصر. الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه. اول این درباره مؤمنان، مجاهدان راه خدا، ایثارگران در طریق تحکیم معارف الهی اینجوری هستند که وقتی ان مکنناهم فی الارض، وقتی ما اینها رو در زمین متمکن کردیم، قدرت رو به اینها سپردیم، خیلی کار رو باید انجام بدن، استقرار عدالت، ایجاد چه، اما اول چیزی که وجود دارد اقام و صلاح، نماز رو اقامه میکنن. چه رازیست در این نماز که اقامه اون اینقدر مهمه؟
بله دوستای خوبم، این هم از خاطرات آرمان امروز. با آرزوی روز و روزگاری خوش برای همه شما عزیزان، تا یه آدینه دیگه با همتون خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای مهربون میسپاریم. اما شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف رو یادتون باشه تا نظرهای خودتون رو در صورت تمایل به ما برسونید تا باعث راهنمایی و دلگرمی ما بشید. دو تا شماره تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 برای همین منظور برای شما عزیزان در نظر گرفتیم. اگه تمایل داشتید نظرهاتون رو پیامکی هم میتونید برای ما ارسال بکنید. شماره پیامک ما 30553. تا جمعه بعد، خدا نگهدار.
هموطن به پیش با از بیو صدار سوی بله های فخر و افتخار، هموطن به پیش، هموطن به پیش.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله، محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه،
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی ولی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.